خب آیتم پاسخهای کوتاه رو شنیدیم. حاج آقای محمدی زحمت کشیده بودن، تشریف آورده بودن توی فرصت قبلی داخل استودیو و تهیه کننده محترم من سوالاتی رو که قابلیت این رو داشت که پاسخهای کوتاه راجع محمدی به اون بدن رو جدا کرده بودن و با هم شنیدیم. خیلی ممنونم از حاج آقای محمدی و تهیه کننده محترم برنامه‌مون بابت این آیتم زیبایی که خیلی از سوالات شما عزیزان تو این آیتم پاسخ داده میشه. خب شنونده بعدیمون پشت خط ارتباطیمون هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بنابراین
متشکرم.
سلام خدمت شما و آقای حاجق محمدی و برنامه خیلی خوبتون. من این سوال رو خدمتتون می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. می‌خواستم بپرسم که حاجق محمدی گفتن که کسی که مثلا گناه می‌کنه یا مثلا گناه غیبت یا هر گناهی که می‌کنه توبه که می‌کنه خداوند توبه‌اش رو قبول می‌کنه، ولی می‌خوام آثارش می‌مونه تو این دنیا. ولی می‌خواستم بگم آثارش چجوری مثلا می‌مونه که مثلا این گناهی که خدا مثلا می‌کنه که مثلا خداوند می‌رخشه توبه می‌کنه، ولی آثارش مثلا می‌مونه چجوری حتم آثارش می‌مونه؟ آیا این آثارش هم مثلا موجب مثلا چیز هست، تنبیه و اینا هست؟ نه، فقط می‌خواستم همین سوال از حاجی آقا بپرسم. اینا
بسیار عالی.
پس که می‌مونه یعنی چجوری آثارش می‌مونه؟ خداوند میگه هر بنده‌ای که مثلا گناهی که می‌کنه توبه که می‌کنه توبه‌اش پذیرفته میشه، اون آثارش میگه چجوری آثارش می‌مونه؟ مثلا آثارش مجازات داره نداره چیزی رو بیشتر توضیح بدین.
ممنون می‌شم. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از تماستون.
خواهش می‌کنم، خدا
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. در خدمتتون هستم.
منظور ما از این که بعد از این که انسان توبه کرد گناهش بخشیده میشه، خدا او رو میبخشه، ولی ممکنه آثارش بعضی برخی از آثار دنیاویش بمونه، این بود که مثلا فرض کن کسی دزدی کرده، خب نافرمانی خدا رو کرده، گناه کبیره انجام داده و چیزی از این قبیل. حالا توبه کرد، توبهش بخشیده، گناهش بخشیده میشه، از این به بعد تو نامه عملش دزد نوشته نشده. تا حالا نوشته بود که ایشون سارق دزده، الان دیگه پاک شد، دیگه دوز نیست. اما اثری که این کار داشت که همون مال مردم رو گرفته، اون هنوز هست. مثل کسی که قرض گرفته، کسی قرض گرفته گناه نکرده ولی بدهکار دیگه، این اثر که بدهکاری باشه باید تو دنیا پرداخت بکنه. یا مثلا کسی فرض کنید که زد انسان رو خدا نکرده کشته، حالا رفته و توبه کرده، توبه واقعی و خدا هم بخشیده او رو، اما اون خون به گردنش هست، باید به اولیاء دم مراجعه بکنه که اثرش پاک بشه، بگه من جنایت کردم، مثلا فرض کن که این فرد از شما کشتم، میخواید قصاص کنید، من آمادم، میخواید دیه بگیرید، من آمادم، میبخشید، خدا پدرتون بیامرزه، این اثر باقی میمونه. پس با توبه اثر اخروی گناه که کیفر آخرتی باشه برداشته میشه، که خدا من این شخص به خاطر این گناه در قیام در بعد از دنیا او رو عذاب نخواهد کرد. اما این اثر دنیاش باقی است. این شراب خورد، در حال مستی نشست پشت فرمون، مثلا رفت و تصادف کرد و پاهاش قطع شد، بعد هم توبه کرد، توبه واقعی، از این بعد یه پاک پاک شد، اگر تیکی تیکش کنند یک قطره شراب هم دیگه از این بعد نمیخوره، چون توبه کامل کرده، خب گناهش پاک شد، چون از این بعد دیگه شارب الخمر نیست. اما پاهاش هم بر میگرده؟ نه دیگه، دیگه پا بر نمیگرده، این اثر دنیوی این گناه، این دیگه بازگشت پذیر نیست. منظورم این بود که فرمودن که آیا عذابهای آثار هم باید کیفر ببینه؟ نه دیگه، اینها آثار دنیوی بود. پس گناه ممکن دو دسته اثر داشته باشه، آثار وضعی یا آثار دنیوی و آثار اخروی. با توبه اون کیفر اخروی برداشته میشه، اما گاهی ممکنه اثر دنیویش مثلا مثالی که من زدم
باقی
بمونه، در این حال که توبه کرده، خودم بخشیده او رو و از کنم که گناهش هم پاک شده. حالا بعضی از گناهان ممکنه که پیامدی نداشته باشه، یعنی متعلق حق نباشه، به معنی که توبه کرد تمامه. مثلا فرض کنید به نامحرم نگاه کرده، اونم گناهه و گناه بدی هم هست، مخصوصا که متاسفانه بعضی از شیاطین پشت قضیه هستن که افراد رو وادار کردن که شدن سرباز شیطان. گاهی بعضی از خانم‌ها سوال میکنن که امام صادق فرمودن ان اشد جا جنود ابلیس النساء والغضب، معنی این حدیث چیه؟ خانم هایی که میان تو خیابون و گناه خلق میکنن، مردم رو به گناه میکشن، مگه شیطان کارش چیه؟ سرباز شیطان یعنی چه؟ یعنی خانمی که آرایش کرده و با لباس نامناسب اومد تو خیابون و باعث گناه دیگران میشه، خب میشه سرباز شیطان؟ یه از این روشن‌تر که نمیشه. خب حالا این که اومده تو خیابون داره گناه میکنه، حتی این متعلق حق الناس هم هست، اما کسی که به این نگاه کرده، کسی که به این نامحرم نگاه کرده، بعدم پشیمون شده و توبه کرده و توبه کامل، حالا این دیگه با همین توبه پاک میشه دیگه، اثر دیگه باقی نمونده. یعنی بعد از این دیگه اینجوری نیست که بیم حالا باید به اون طرف مراجعه بکن، ازش حلالیت هم بطلبه که من چون به شما نگاه کردم بیا منو حلال کن مثلا، نه دیگه. پس بعضی از گناهان هست که این آثاری رو نداره، فقط همین که اصلا پشیمان شد و توبه کرد کلا پاک میشه. بعضی از امور اینجوری نیست، اونجایی که حق به دنبالش هست، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، با توبه حق پاک نمیشه، نه حق الله پاک میشه نه حق الناس. حالا خود حق الناس هم چهار شاخه میشه، توبه گناه رو پاک میکنه اما حق رو پاک نمیکنه. مثلا در بچگی دزدی کرده، این گناه نکرده چون بچه که گناه نداره، تکلیف نداره، اما حق به گردنش اومده، وقتی بزرگ شد به حد بلوغ رسید باید بره اون صاحب حق رو راضی کنه و اون اموالی که به سرقت برده رو باید اونها ادا بکنه. پس اونجایی که ما گفته بودیم اونجاهایی بود که گناه پیامدی داشت، حال اثر وضعی داشت، مثلا مثالی که در مورد شرب خم زدم، حقی زایی شده بود، حالا حق الله باشه حق الناس، اینا باید انجام بشه، ولی گناه بخشیده شد. یعنی به هر حال توبه گناه رو مطلقا پاک میکنه.
خب حالا من اگر حق الناسی گردنم اومد که توبه هم کردم، ولی خب صاحبان حق رو نمیتونم پیدا کنم، یا اگر پیدا کنم بخوام حلالیت به طلب مفسده داره. یعنی مثلا فرض کنم من دارم رانندگی میکنم، بعد یه جایی یه بوغی میزنم و کسایی که اصلا من نمیبینم یه دفعه میترسن، حق الناس به گردن من اومد.
بله.
خب اینو باید چی کار کنم؟
چند کار باید انجام بدید. یک، اگر حق الناس اون حق حق مالیست و شما صاحبش رو پیدا نمی کنید، باید از طرف صاحبانش به عنوان رد مزدمه صدقه بدید. سایر حقوق هم همینطوره، باید ادا بشه، با دعا کردن، با کارهای خیر انجام دادن، حتی با صدقه دادن از طرف اون شخص که از شما راضی بشه اگر پیداش نمی کنید. این همون یکی از مصادیق حق الناسی، با رد مظلمه و با پرداخت صدقه از طرف صاحبش اون پاک میشه. دوم، دعای روز دوشنبه رو با دقت بخونید و با توجه و خوب بخونید که اونجا مضامینی داره اون دعا که خدا اگر از بندگان تا حق بگرده من باقی مونده، غیبت کردم نسبت به خودشون، نسبت به فرزندانشون، یا حالا هر کاری کردم که الان دستم نمیرسه که بخوام ازشون حلالیت بطلبم، تو از طرف من از اونها رضایت بگیر، تو اونها رو راضی کن و کاری کن که این حق از گردن من برداشته بشه. و آخرین نکته این که اگر انسان احتمال میده چنین حقوقی به گردنش هست، حتما باید به طور عام کارهای خیر عمومی براشون انجام بده تا یقین کنه که اونها ازش راضی شدن.
بسیار. برای رد مظلمه هم باید مراجعه کنن به مرجع تقلیدشون دیگه،
با اجازه حاکم شهر به فقیر صدقه بدن.
بسیار. خب خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی، و اگر مایل هستید ما رو در فضای مجازی دنبال می‌فرمایید، میتونید به این آدرس در سامانه فضای مجازی سروش مراجعه کنید، @ رادیو معارف.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
حسن ببینم، در عالم برزخ کار و تلاش هم هست بازم یا نیستش؟ بعد سوال دومم این بود که اونجا ما میتونیم مثلا عبادت کنیم، اونجا هم عبادت هست یا نه؟ این اگر محبت بفرمایید.
بسیار عالی. خب اینم از سری سوالاتی بود جای محمدی که بعد از برنامه دوستان تماس میگیرن، ضبط میکنن و دوستان این سری سوالات هم باید پاسخ بدیم که ناراحت نشن. هست خدمت شما هست.
بله، کار و تلاش به معنی که در دنیا هست خیر، چون مثلا کسی میخواد نان بخوره باید کار کنه، پول در بیاره، مثلا بره گندم بخره، آرد کنه، نمیدونم نام بپزه، اگه به این معنا منظورش باشه خیر، اونجا به این معنا کار و تلاش نیست. اما معنی این که آیا اونجا انسان هیچ مشغولیتی نداره؟ چرا؟ اونجا هم عرض کنم که دل و بازدید هست، برخورداری از لذت ها یا گرفتاری عذاب های برزخی، اونجا خوردن هست، آشامیدن هست، زیارت هست، این گونه کارها هست، حتی تربیت هست، تعلیم هست. این در عالم برزخ، حتی الان همین برنامه ما تعلیم دیگه،
بله،
در برزخ هم تعلیم هست. یعنی کسانی که برخی مسائل رو در دنیا یاد نگرفتن، اونجا کلاس براشون میذارن که یادشون بدن،
جبرانی دارن.
بله، حالا جبرانی هم چه جبرانی. این حدیث از امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره لأن درج الجنة بعدد آی القرآن فيقال لغار القرآن اقرأ ورق. اگر یکی از دوستان و شیعیان ما از دنیا رفته باشن ولی قرآن رو خوب فرا نگرفته باشن، خوب قرآنی نشده باشه، با توجه به اینکه شیعه نباید از دیگران مقامش پایین تر باشه، این باید تو برزخ جبران بشه. فرمود تو قبر یادش میدن، یعنی تو برزخ، اونجا تعلیم بهش علم فی قبره، در قبر براش کلاس میذارن، یادش میدن نقایص قرآنشو جبران میکنن. چرا؟ چون تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآنه و در قیامت به حامل قرآن میگن بخون برو بالا، به میزان قرآنی بودنش درجاتش در بهش رقم میخوره. خب تو این تو این حدیث چند تا نکته هست که خوب من خدمت دوستان عرض بکنم. این که این عمومی نیست، فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا، این ها هستن که این امتیاز رو دارن. و دو، کارو در دنیا شروع کرده، نه اینکه اصلا در دنیا هیچ به فکر قرآن نبوده بعد اونجا بخوام براش کلاس بذارم. نمی فرمود من مات ولم یعلم القرآن، اصلا قرآن نمیدونه، نه، ولم یحسن القرآن، کامل نشده، خوب
نیکو نشده،
نیکو نشده اصلا اونجا. پس اینجا باید شروع کرده باشه، اون کارهای ادامه پیدا میکنه در برزخ که در دنیا شروع شده باشه. اینجا مدرسه ساخته، اون مدرسه آثارش و برکاتش و ثوابهاش مرتب تو برزخ بهش میرسه. نکته سوم این که دوستان توجه داشت باشن، این گفتیم هست، آیا تو برزخ مثل دنیاست؟ اون چی که شما در دنیا با شنیدن یک برنامه رادیو معارف بهش میرسید، اگر بخواید اونجا به همین مطلب برسید، اونجا انسان باید صدها بار پوست بندازه. آنچه که در دنیا با یک قرص انجام میشه، در برزخ بخواد همین نتیجه رو بگیر باید 80 بار عمل جراحی بشه و آشلاش بشه که اونجا برسه. توضیح قضیه اینه که شدت وجودی برزخ هزاران بار از دنیا بیشتره، به همین نسبت لذتها و سرورهای برزخ اصلا قابل قیاس با لذت دنیا نیست، آلام و رنجها و دردهاش هزاران بار از دنیا چیه؟
سخت
بیشتره. کارش هم اینجوریست، آنچه که انسان در دنیا با یک دعای نیمه شب میرسه، نصف شب بلند میشه توبه میکنه، تو برزخی به این سادگی نمیرسه. به اینجا سالهای سال باید اونجا تو جهنم برزخی بسوزه که به تدریج پاک بشه و این خاصیت رو پیدا بکنه. گاهی ممکنه که صدها و هزاران سال اونجا معذب باشه به خاطر چیزی که در دنیا مثلا با یک کار خیلی کوچک میتونست انجام بده. که من عرض کردم هست، معناش نیست که حالا ما کارا رو بذاریم برای برزخ، نه، کارا رو هم تو دنیا انجام بدیم، برای برزخ نذاریم، که اونجا کار خیلی سخته. حالا سال دومیشون که
آنجا میشه عبادت کرد؟
عبادت هست اما تکلیف نیست، دو تا بعد از هم جدا بشه. همین خود فرا گرفتن قرآن عبادته، بهترین عبادته. این انسان ذکر میگه، خب بله، اونجا ذکر میگه، در قیامت میگه، در بهشت ذکر میگه، از کنم تحییتون فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین سبحانک اللهم، و این ذکرات تو بهشت خلد هست، اینا عبادته. در برزخ همینطور تا تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت عبادت، تو بازخان عرض کردیم هم تعلیم هست هم تربیت هست، پس عبادت هست اما تکلیف نیست.
و بابت اون عبادت پاداش میگیرن؟
درجه میره بالا. بله.
خب ما پاداش و جزا رو مگه در قبال تکلیف نمیدونیم؟
نه. تکلیف اون چیه؟ از کلفت میبنه رنجه. آیا شما مکلفید که مثلا فرض کنید که دست یک کسی که مثلا مشکلی داره، حالا تکلیف واجب داره شما که بخواد، مگه اینکه بخواد تکلیف دانش رو توسعه بدیم، بگیم مستحبات و مکروهات و همه رو بخواد، ما یه باشه میشه تکلیف. یعنی بخواد تکلیف به معنای کلفت و رنج و زحمت باشه، مثل واجبات باشه، نه، واجبات اونجا به معنا نیست. ولی تکلیف اگه بخواد معنای هر کاری باشه، ابن ندارم که هست و اثرم داره و عرض کردم تکامل هم هست، اون میشه دیگه عبادت. تکلیف نیست ولی عبادت هست. پس به این معنا بله، در برزخ، در قیامت، تو بهشت عبادت هست، چون انسان لذت میبره از ذکر، از قرائت قرآن لذت میبره، به همین دلیل قرآن میخونه، ولی نه به عنوان تکلیف. در دنیا باید قرآن بخونه وگرنه نمازش باطله، اما اونجا نه، تکلیف نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوست داشتم چند تا سوال دیگه پیامک بخونیم، فرصتمون به اتمام رسید. ان شاءالله برنامه بعدی توفیق داشته باشیم بیشتر از محضر از اتحادی استفاده کنیم. خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. پیام‌های خوبتون به دست بنده میرسه. من عذرخواهی می‌کنم اگه بعضی از پیامک‌ها رو نمیتونم توی فواصل برنامه بخونم، ولی اینجا جلوی من هست، الان جلوی مانیتور من دارم نگاه میکنم. انشاءالله توی فرصت بعدی حتما به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. بعضی از دوستان لطف داشتن نسبت به ما و بعضی از دوستان هم انتقادهایی داشتن که به دیده منت انشاءالله قبول میکنیم و سعی میکنیم برطرف کنیم. از اینکه ما رو همراهی میفرمایید خیلی ممنونم و سپاسگزارم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم.
پرسمان اعتقادی را از شبکه رادیویی معارف شنیدید و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده که انشالله این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صبح چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه. ساعت 5:49 دقیقه و 49 ثانیه ما تا ساعت 6:45 دقیقه با برنامه های دیگری در خدمتتون هستیم. بعد از اعلام برنامه پارسایان پخش میشه. ساعت 6 صبح میتونید برنامه تفسیری بر کرانه نور رو بشنوید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمالی، تفسیر آیه 5 سوره مبارکه حمد. 6:30 صبح مکارم خوبان پخش میشه و در این برنامه از مواعظ اخلاقی آیت الله مصباح یزدی بهره مند میشیم و 6:45 دقیقه به روال روزهای گذشته برنامه زنده و صبحگاهی مهربان باشیم توسط همکاران من به شما تقدیم خواهد شد. برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه با گفتار و کارشناسی حجت الاسلام میر سید. بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرجعیت و زمامداری جامعه دینی و تصدی مقام فتوا از مناسبی بوده که همیشه فقهای عظام شیعه با احتیاط با اون مواجه می شدند و خب این به جهت حساسیت و اهمیت خاصی است که جایگاه افتاء و تصدی مقام مرجعیت داره. ائمه علیهم السلام هم پیوسته از ورود نااهلان و همینطور رعایت نکردن جانب احتیاط در این خصوص فقها و بزرگان ما رو بر حذر داشتند. در بیانی نورانی در کتاب قویم مصباح الشریعه وارد است که می‌فرماید لا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق الا لمن كان اتبع الخلق من اهل زمانه و ناحيته و بلده بالحق. فتوا دادن، صدور حکم در حلال و حرام و تصدی این موقعیت جایز نیست مگر برای کسی که از همه مردم شهر، از همه مردم ناحیه و بلد خود و حتی از همه اهل زمان خود نسبت به حق تابعتر و خاضعتر باشد. مصلحت شخصی و رأی شخصی خود رو بر حق ترجیح ندهد. در سیر استنباط حکم شرعی تمایلات و گرایشات نفسانی او تأثیر نگذاره. وقتی پای ادله می نشینه، پای آیات و روایات می نشیند، یک ذره حتی تمایل به یک نتیجه خاصی نداشته باشه، فقط و فقط حق را ببیند و بس. با این نگاه کسی میتواند یک حکم شرعی رو استخراج کنه که هوای نفس مطلقا در او وجود نداشته باشه، از تمایلات نفسانی، گرایشات نفسانی به در آمده باشه و فقط رضایت حضرت حق رو تعقیب کنه. نقل میکنن مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه وقتی به مسئله منزوحات بئر رسیدند که بحثیست در فقه هر مرداری که در چاه میفته چه مقدار باید آب از چاه خارج بشه تا اینکه این چاه تطهیر بشه. نقل میکنن ایشون وقتی این مسئله رو میخواستن بررسی کنند، ابتدا دستور دادند که چاه منزل خودشون رو پر کنند و بسیار برای ما عبرت آمیز این مسئله. این برای این جهت بود که حتی سر سوزن گرایش در مسیر استنباط در وجود ایشون نباشه، نکند که چاه منزل من باعث بشه نظر من یک مقداری منحرف از مسیر صواب بشه، یک مقداری منعطف بشه و من بگم خب بالاخره خود ما هم درگیر این مسئله هستیم و یه نحو دیگری فتوا صادر کنیم. از رسول گرامی اسلام نقل است که حضرت فرمودند اجرأکم علی الفتیا اجرأکم علی النار. عبارت بسیار بلندی است. می‌فرماید با جرأت ترین و با شهامت ترین شما در فتوا دادن، با جرأت ترین شما نسبت به آتش جهنم است. این وادی یک وادی نیست که انسان در او بخواد جرأت به خرج بده. و روایات بسیار زیادی که در این زمینه در بهار الانوار جلد 2 صفحه 132 به بعد وارد شده که عزیزان میتونن مراجعه کنن و این منبع رو از نزدیک مشاهده کنن. به همین جهت علمای ما همیشه از تصدی این مقام و از اینکه بار تکالیف مردم رو به دوش بگیرن در حراس بودند. بسیاری از بزرگان با جدیت حذر میکردند و فراری بودند به طور کلی از یه همچین عناوینی. نقل میکنند که بعد از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مردم در امر تقلید پیوسته به شاگردان شیخ مراجعه میکردند و درخواست میکردند که بالاخره مسئله تقلید به چه کسی منتقل شده و چه کسی باید زمامدار باشه. همین مسئله باعث شد که شاگردان شیخ بزرگان حوزه نجف گرد هم جمع بشن و یک تصمیم واحدی اتخاذ کنند. نقل میکنند که مرحوم میرزا حسن نجم آبادی، میرزا حسن آشتیانی، مرحوم میرزا عبدالرحیم نهاوندی و جمعی از بزرگان و فحول شاگردان شیخ در منزل مرحوم میرزا حبیب الله رشدی گرد هم جمع شدند. بعد از اینکه یه قدری مشورت کردن و صحبت کردن و بحث در این مسئله، بالاخره به این نتیجه رسیدند که مرحوم میرزا حسن شیرازی از همه لایق‌تر و دارای صلاحیت بیشتری است نسبت به این مسئله. فرستادند دنبال مرحوم میرزا و گفتند که در این جلسه حاضر شو. مرحوم میرزا آمد و بهش خبر دادند که ما یه همچین تصمیمی گرفتیم اتفاقاً و فکر میکنیم که از همه ما لایقتر و بهتر برای این مسئولیت شما هستید. ایشون یه تأملی کرد، گفت من آمادگی این مسئله خطیر و مهم رو در خودم نمیبینم. توانایی برآوردن احتیاجات مردم را هم من ندارم. و رو کرد به مرحوم نجم آبادی امیرزا حسن، گفتش که ایشون فقیه زمانه هستند و از من هم شایستگیشون بیشتر هست و ایشون باید متصدی مقام مرجعیت بشن. میرزا حسن در جواب رو کرد، گفت به خدا قسم که این امر بر من حرامه. نتیجه ورود به اون هم جز افساد و فساد چیز دیگری نیست. این مسئله یک واجب عینی و فقط بر عهده شماست و برآوردن احتیاجات مردم ساده است. بالاخره انسان یک حلال و حرامی است که باید برای مردم بیان کنه. این کاری نداره، یک اجتهاد ظاهری مسئله ای نیست. همه ما از این جهت مجتهد هستیم، ولی این زعامت و عنوان مرجعیت است که نیازمند یک شخص جامع و شرایط، عاقل، مدیر، مدبر و سیاست مدار و کامل و نفسی است مثل شما جناب میرزا. و این خصوصیات البته در من جمع نیست. نقل میکنن بعد از این که مرحوم امیرزا حسن نجم آبادی این سخن رو گفتند، همه اهل مجلس یکی یک همین مطلب رو تکرار کردند. هر یک به گونه‌ای به نحوی این مسئولیت رو بر گردن میرزا گذاشتند و گفتند که ما حکم می‌کنیم که تو حاکم شهر و مرجع وقت هستی و باید به این امر ملتزم بشیم. جالب اینجاست، نقل است که وقتی میرزا اینطور دید مجلس رو و اینطور حکم آیون رو دید، شروع کرد های های گریه کردن و اینطور گفت که به خدا قسم در طول عمرم لحظه ای تصور نمی کردم که عنوان مرجعیت بر من استقرار پیدا کنه و این مسئولیت مهم و خطیر رو من به دوش بکشم و در این امتحان عظیم الهی قرار بگیرم. اینطور بزرگان ما و علماء ربانی از تصدی این مسئولیت متواری بودند و به روایت امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری که فرمودند وهرب من الفتیا فرارک من الاسد، از صدور فتوا بپرهیز و فرار کن همان گونه که از شیر درنده فرار میکنیم، این بزرگان و علماء ربانی ملتزم بودند. خداوند متعال توفیق عمل به رموز کلمات معصومین علیهم السلام و تبعیت از مسیر صدق اونها رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار عشق آموخ
شهر